تماشاخانه. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خالق صحنه زندگی، پروردگار مهربان. از دل این تماشاخانه سلام میکنیم به وجود پرمهر شما شنوندگان هنرمند و هنردوست. امروز هم در تماشاخانه رادیو فرهنگ با شما همراهیم و بخش‌های مختلفی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. در تماشاخانه امروز با شما سفر میکنیم به پرده نقره خیال، یعنی سینما. با شما به تماشای صحنه تئاتر خواهیم نشست. در دفتر زندگی بزرگان تئاتر و سینما یادبودی خواهیم نوشت. و گذری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها در حوزه های مختلف هنری. از شما همراهان همیشگی تماشاخانه دعوت میکنیم که امروز هم با ما همراه باشید. گیشه
به نام خدا. محمد حسن خدایی هستم، منتقد و نویسنده تئاتر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم در خدمت دوستان هستم. این روزها فضای کروناییه و شاید خیلی از مخاطبین برنامه علاقمندان تئاتر نتونن تو این وضعیت مراجعه کنن به سالن‌های تئاتر، ولی سایت‌های مثل تیوال امکان تماشای فیلم تئاتر بعضی از اجراها رو مهیا کردن که دوستایی که علاقمندن با تهیه بلیط میتونن به هر حال در مدت زمان مخصوصی این اجراها رو ببینن. یکی از اجراهای خوبی که سالها پیش آقای رضا ثروتی توی مجموعه تئاتر مسعودیه که اون زمان برقرار بود و بعدها تعطیل شد اجرا کردن، نمایشی هست به نام اتاق ورونیکا به نویسندگی آیرا لوین که بازیگرای مثل ایمان افشاریان، مرتضی اسماعیل کاشی، ستاره پسیانی و بهناز جعفری تو کار بازی کردن. یکی از کارهای به نظر من قابل توجه تو زمینه همین درام روانشناختیه. موضوع در رابطه با یک خانواده است، یک خواهر و برادری که سالها پیش اتفاقی براشون افتاده و مدت‌ها بعد از اینکه این اتفاق افتاده تقریبا میشه گفت گرفتن زوج‌های جوان و به اسارت کشیدن اونها، این انتقام رو مدام از اون گذشته‌ای که براشون رفته از طریق مجازات کردن زوج‌های جوان انجام میدن که خودشون یک جورایی از اون فضا رها بشن، ولی در نهایت ما متوجه میشیم که گویا این سرنوشتی که این برادر خواهر دارن هیچگاه گویا تموم نخواهد شد و مدام ادامه خواهد داشت. از جنبه اجرایی به نظرم میاد که خیلی اجراییه که فضاسازی خوبی داره، کمی به نظرم هراسناک و فضاسازی ترسناکی داره و مطمئنم اگر علاقمندان تئاتر معاصر، کسایی که به هر حال علاقمند تئاترهای خوب هستن، اگر بلیت این کار رو تهیه کنن و کار رو تماشا کنن، قطعا از تماشای این کار حتما لذت خواهند برد، چون هم بازیگرا حرفه‌ای هم کارگردانی خوبی داره کار و هم فضاسازی خوب. از این جنبه من توصیه میکنم اگر دوستایی هستن حتما تلاش کنن که این اجرا رو ببینن. در صورت خیلی خوشحالم که در خدمت شنوندگان عزیز بودم، امیدوارم که فضای کرونایی به اتمام برسه تا ما بتونیم دوباره اجراها رو تو سالن‌های تئاتر ببینیم، چون به هر حال تئاتر به همین سالن‌ها و حضور تماشاگران کنار هم دیگه زنده است. متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
تشکر میکنم از همکار خوبم مصطفی محمودی و از شما دعوت میکنم در ادامه همچنان شنوندگی تماشاخانه باشید. بلیت ما در این بخش با شما سفر میکنیم به دل تاریخ، به یکی از تماشاخانه های قدیمی شهر تهران. آمفی‌تئاتر یا تماشاخانه سنگ لج یکی از قدیمی ترین سالن های نمایش تئاتر و یکی از 10 آمفی‌تئاتر برتر ایران است. تماشاخانه سنگ لج در اوایل دهه 1340 با مساحتی بالغ بر 1034 متر مربع در کنار باغ سنگ لج که امروزه به نام پارک شهر شناخته می شود بنا شد. این تماشاخانه پس از تکمیل ساخت تحویل وزارت فرهنگ و هنر شد. این آمفی‌تئاتر در روزهای نخست نام 25 شهریور را داشت و در مهر 1344 همراه با اولین جشنواره نمایش‌های ایرانی افتتاح شد و در همین زمان نمایش پهلوان اکبر می‌میرد در این آمفی‌تئاتر به نمایش درآمد. در ابتدای شروع فعالیت این مجموعه از لحاظ فنی، تجهیزات نور و صدا و آکوستیک سالن در نوع خود بی‌نظیر بود. از ویژگی‌های متمایز این سالن نسبت به سالن‌های دیگر در آن زمان وجود امکانات صحنه‌ای شامل سنگردان، میله‌های بالا برنده پرده، دکور و دیگر امکانات بود. در حال حاضر این تماشاخانه قدیمی و ارزشمند به علت قدمت تاریخی خود و تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متعددی که پشت سر گذاشته، باز هم مورد بیمهری و بی‌توجهی قرار گرفته. به هر حال سنگ لج هنوز هم چون پدری مهربان در خانواده تئاتر کشور همچنان میزبان عاشقان فرهنگ و هنر ایران زمین است. همچنان با شما همراهیم در برنامه تماشاخانه از رادیو فرهنگ. پرده اول.
سلام به همه شما، من رضا فرخی هستم و امروز هم با مهمترین خبرهای حوزه تئاتر با شما همراه خواهم بود. اولین خبر امروز درباره مسابقه نمایشنامه نویسی اقتباسی چهار راهه. در همین باره ایوب آقاخانی مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری گفته پس از پایان مهلت ارسال آثار به مسابقه سراسری نمایشنامه نویسی اقتباسی چهار راه، خوشبختانه با انبوه اشتیاق علاقمندان از سراسر کشور مواجه شدیم. او همچنین افزوده این شب جشنواره نخستین مسابقه در کشوره که مبنای اقتباس در اون فقط ادبیات کهن ایرانیه. در همین باره همچنین گفته شده که آثار دریافتی دبیرخانه این مسابقه نشون میده که بیش از 80 اثر از 19 استان کشور در این مسابقه شرکت کردند. اما بریم سراغ یک خبر از پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب. در همین باره پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب قصد داره تا در راستای اهمیت نمایش آینی تعزیه برنامه تعزیت رو برگزار کنه. اما در هفته گذشته مراسم سالگرد تأسیس تالار سنگلش هم برگزار شد. این مراسم با حضور اسماعیل خرج، بهزاد فرهانی و قادر آشنا مدیر کل اداره هنرهای نمایشی و سعید شاهمیر معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 11 و همچنین مصطفی عرفانیان شهردار ناحیه 2 منطقه 11 برگزار شد. در این مراسم درختی به یاد و نام زنده یاد عباس جوانمرد بنیانگذار گروه هنر ملی و از بانیان و مؤسسان تماشاخانه سنگلش هم کاشته شد. در کنار این خبر یک خبر هم داریم از یک انتصاب جدید. بر این اساس در هفته گذشته سعید اسدی به مدیریت دفتر انتشارات و پژوهش‌های اداره کل هنرهای نمایشی منصوب شد. پیش از این مهرداد رایانی مخصوص این سمت رو بر عهده داشت. اما هیئت داوران جشنواره تئاتر خیابانی مقاومت هم معرفی شدند. بر اساس اخبار منتشر شده حمید نیلی دبیر 17مین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت طی احکامی جداگانه آقایان حمیدرضا افشار، سیروس همتی و امیر کربلایی زاده رو به عنوان اعضای هیئت انتخاب آثار بخش خیابانی و محیطی این جشنواره منصوب کرد. در این بخش از خبرهامون بریم سراغ اجراهایی که روی صحنه رفتن یا قراره در هفته‌های آینده روی صحنه برن. نمایش عناصر خودسر به نویسندگی و کارگردانی محمد میر علی اکبری به زودی روی صحنه میره. همچنین نمایش مختلفیم در پردیس تئاتر شهرزاد به نویسندگی و کارگردانی آرمان شیرالی کار خودش رو شروع میکنه. یکی از نمایش‌های دیگه‌ای که این روزها صحبت از روی صحنه رفتنش هست، نمایش مرز به کارگردانی امید اولیاییه که سختی‌های کولبران رو به روی صحنه میبره. یک خبر هم داریم از درگذشت پیشکسوت تئاتر در کردستان. بر اساس این خبر آقای هوشنگ معتمدی پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون استان کردستان به دلیل کهولت سن در هفته گذشته دار فانی رو وداع گفتن. یادشون گرامی. اما مشارکت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و همچنین آستان قدس رضوی از دیگر خبرهای تازه در حوزه تئاتر. در همین باره گفته شده که در ایام سوگواری آخر ماه صفر انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با همکاری و مشارکت مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی و معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد ویژه برنامه سوگ خورشید رو با حضور گروه‌های نمایشی خیابانی از استان‌های مختلف کشور برگزار می‌کنه. خب این بود خبرهای بخش تئاتر در برنامه امروز. امیدواریم که علی‌رغم شیوع کرونا این مسئله تأثیر حداقلی روی تعداد تماشاچیان تئاتر بذاره و همچنان این روزها شاهد حضور تماشاچیان در سالن‌های تئاتر باشیم. به ادامه برنامه توجه کنید.
سالن انتظار. مجموعه تلویزیونی ولایت عشق به کارگردانی مهدی فخیم‌زاده در سال 1379 از شبکه 1 سیما به روی آنتن رفت. موضوع این مجموعه درباره زندگی علی ابن موسی رضا و آوردن او به مرو و دوران سخت نیابت وی و به شهادت رسیدن ایشان بود.
چه خبر شده است؟ ابوالحسن به خانه نصرانی رفت. به یادت مردی نصرانی رفته که در حال اعتذار است.
در اهواز چند منزل مانده به شهر، مردم از شهرهای دور و نزدیک گرد آمده بودند و با شور و وجد زائد بودند.
داستان با مرگ هارون الرشید خلیفه عباسی و روی کار آمدن پسرش امین آغاز می شود. در ادامه جنگ امین و برادرش مأمون، خلافت مأمون و آوردن علی ابن موسی رضا علیه السلام به طرز مهم این دوران از جمله نماز باران، نماز عید فطر و مناظرات بین ادیان می پردازد.
می خواهم او با این علما که جامعه جمعی علوم زمان خیش هستند به مباحثه برخیزد. باید بدانم که چه میداند، تا کجا میداند.
نصرانی و یهود را درمانده کردی و قدرت استدلال خیش را نمایان. حال من سابعی سؤالی دارم که اگر پاسخگویی در مقابل این جماعت بر علم تو شهادت خواهم داد و تو را یگانه عالم خواهم شد.
تو باید عمران سابی با
سوم به نماز باران خواهم ایستاد.
دوازده قسمت ابتدایی این مجموعه درباره مرگ هارون، جنگ دو برادر و خلافت مأمون، 15 قسمت میانی مجموعه درباره چگونگی تحمیل ولایت عهدی مأمون به امام رضا علیه السلام و 3 قسمت پایانی درباره حرکت مأمون به سوی بغداد و شهادت امام رضا علیه السلام است. از زمانی که امام تصمیم می‌گیرند از مرو هجرت کنند آغاز می‌شود و تا زمان شهادت ایشان ادامه دارد. در این مجموعه بازیگرانی چون محمد صادقی، اکبر زنجانپور، دانیال حکیمی، بیژن امکانیان، فریماه فرجامی، بیتا فرحی، رامبد جوان، داوود رشیدی، لادن طباطبایی، مریلا زارعی، فاتلی اوبیسی، سیروس گرجستانی، عنایت بخشی، حبیب اسماعیلی، حبیب دهقان نسب و بسیاری از هنرمندان و هنروران به ایفای نقش پرداختند.
در نیشابور چه گذشت؟
از چندین روز قبل جماعت بسیاری در بیرون از شهر تجمع کرده بودند. ابوالحسن حدیث می گفت و هزاران نفر قلم به دست به ثبت سخنان وی سرگرم بودند.
باری تعالی می فرماید لا اله الا الله دژ و پناهگاه اوستوار من است و هر آن کس که در این پناهگاه درآید از عذاب من آسوده خواهد بود. اما برادران، ورود به این پناهگاه را شرایطی است که پذیرش ولایت از جمله آنها است.
با برنامه تماشاخانه با شما همراهیم. لطفاً موضوعات مورد علاقه، نقدها و نظرهای خودتون رو به صندوق پیامکی تماشاخانه به شماره 3558 ارسال کنید. پرده آخر.
خب در این بخش نگاهی خواهم داشت به مهمترین خبرها و رویدادهای سینمایی کشور و جهان. اولین خبر این که اسامی فیلم‌های کوتاه راه یافته به بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کودک اعلام شده. بر این اساس در بخش فیلم کوتاه پویانمایی 11 فیلم به بخش بین‌الملل راه یافتند و در بخش فیلم‌های کوتاه بین‌الملل 9 فیلم به این بخش راه پیدا کردند. نکته جالب اینجاست که در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کودک از کشورهای همچون هلند، استونی، فنلاند، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا هم شرکت کردند. اما در هفته گذشته بازیگر نامدار دهه 70 سینما ایران یعنی جمشید هاشمپور نشان درجه یک هنری گرفت. سید محمد طباطبایی پس از اهدای این نشان به جمشید هاشمپور گفت: جمشید هاشمپور را اگرچه خیلی ها در نگاه اول با فیلم های قهرمان محور که ایشان نقش قهرمان ها را در آنها داشتند به یاد می آورند، اما اهالی و کارشناسان حوزه سینما تایید می کنند که او در ژانرهای گوناگون خوش درخشیده. خبر بعدی در این بخش درباره جشنواره مردمی فیلم عمار هست. این جشنواره فراخوان خودش رو به تازگی منتشر کرده. در همین باره دبیرخانه این جشنواره اعلام کرده که آثار ارسال شده در 4 بخش رقابت اصلی جشنواره معرفی سوژه، فراخوان اکران مردمی و فراخوان‌های مردمی با هم رقابت می‌کنند. همچنین گفته شده که تا 27 آبان علاقمندان می‌تونن فیلم‌های خودشون رو از طریق سایت این جشنواره ارسال کنند. در کنار این خبرها بشنویم از موفقیت یک فیلم ایرانی در جایزه اسکار ترکیه. 57مین جشنواره بین‌المللی آنتالیای ترکیه که به اسکار ترکیه هم معروفه، جایزه بهترین کارگردانی بخش مسابقه جهانی خودش رو به مسعود بخشی برای کارگردانی فیلم سینمایی یلا اهدا کرد. اما جشنواره کوتاه فیلم سلامت هم قرار برگزار بشه. در همین باره گفته میشه که دومین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سلامت با هدف ترویج فرهنگ خیر در حوزه سلامت و پیوند میان سینماگران و خیرین در آبان ماه برگزار میشه. خبر بعدیمون درباره بازگشت قیمت بلیت سینماها به وضعیت قبل یعنی تمام بهاست. در همین باره مدتی بود که قیمت بلیت‌های سینماها به صورت نیم‌بها فروخته میشد. اما به تازگی آقای مرتضی شایسته سخنگوی شورای صنفی نمایش از این گفته که از اول آبان ماه قیمت بلیت‌های سینما دوباره به شرایط قبل یعنی تمام بها باز می‌گرده. اما سری هم بزنیم به فیلم‌هایی که قرار ساخته بشه یا در دست ساخته. در همین باره پوران درخشنده کارگردان پروژه سینمایی هیس پسرها گریه نمی‌کنند برای انتخاب بازیگر این فیلم فراخوانی در فضای مجازی و پیج شخصی خودش منتشر کرده. این کارگردان سینما در سال 1392 هم فیلم هیس دخترها فریاد نمی‌زنند را روی پرده سینما برد. همچنین فیلم روزهای نارنجی به کارگردانی آرش لاهوتی و با بازی هدیه تهرانی هم قراره که به زودی به صورت آنلاین اکران بشه. فیلم بی‌سر به کارگردانی کاوه سجادی هم قراره به جشنواره موسرا سامپاولو برزیل فرستاده بشه و خبر دیگه در این باره این که لیلا حاتمی و محمد رضا گلزار هم در فیلم تازه حمید نعمت الله با عنوان چشم و ابرو با هم همبازی میشن و همچنین فیلم جنایت بی‌دقت هم احتمالاً اکران محدود خواهد شد. اما بریم به سراغ اخبار سینمای جهان. درباره سینمای جهان جا داره به برگزار شدن جشنواره لومیر در لیون اشاره کنیم. این جشنواره به ریاست برتران تاورنیه مدیر انستیتو لومیر و همچنین مدیر جشنواره کن برگزار خواهد شد. اما در خبر بعدی باید از فیلم تازه جانگیمو کارگردان کره‌ای بگیم. اون همین که به زودی تولید فیلم جدید خودش یعنی سردترین اسلحه رو شروع میکنه. در هفته اخیر یکی یکی کشورهای جهان در حال مشخص کردن نماینده خودشون در اسکار هستند. بر همین اساس دو کشور کوزوو و گرجستان هم در هفته گذشته نماینده خودشون رو برای اسکار مشخص کردند. به این ترتیب فیلم تبعید از کوزوو به کارگردانی وایسار مورینا و فیلم آغاز از گرجستان در اسکار 2021 حاضر خواهند شد. خب این بود خبرهای امروز سینما. این بخش رو با یک جمله از یک کارگردان به پایان میبرم. او میگه ذهن انسان بی انتهاست و دنیای واقعیت ظرفیت بی انتهایی ذهن رو نداره. از همین رو سینما اختراع شد تا بی انتهایی ذهن رو به تصویر بکشه. سپاس از این که با من همراه بودین. Thank you.
لطفاً با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 3558. هر گونه نقد، نظر و یا پیشنهادی دارید حتماً با ما در میون بگذارید و ما آماده هستیم تا نظرها و پیشنهادهای شما را در برنامه تماشاخانه بشنویم و مد نظر داشته باشیم. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های تماشاخانه رسیدیم. در تماشاخانه زندگی هر روز بهترین‌ها را به تماشا بنشینید. تا درود دیگر، بدرود. شما شنونده رادیو فرهنگید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. آرزوی بهترین ها رو براتون داریم. در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتارش رو به مدت 4 دقیقه خواهید شنید. ممنونیم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. و اما شما عزیزان میتونید با سامانه 162 هم با ما در تماس باشید. اگر درباره برنامه شبکه فرهنگ پیشنهادی دارید، نقدی دارید و دلتون میخواد که تهیه کنندگان خوب برنامه ها، برنامه سازان ما، برنامه های دلخواه شما رو تهیه کنند، میتونید با همین سامانه با ما در تماس باشید.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام عرض میکنم به شما دوستان و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. بخش گفتارش رو میشنوید امروز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوع آغاز رسمی طرح ملی کاشان، پایتخت نهج البلاغه ایران، که خب این رویداد بسیار ارزشمند آیینی و فرهنگی با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استاندار اصفهان و مسئولین مختلف فرهنگی اون استان و معاونت قرآن اطرت کشور برگزار شد. میخوام در خدمت حضرت حجت الاسلام و همین معتمدی باشم، مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، که در ارتباط با این اتفاق به ما توضیحاتی رو خواهند داد. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله با توجه به ظرفیت های بسیار خوبی که در کاشان وجود داشته و الان هم وجود داره و تلاش های گسترده ای که در خصوص حفظ نهج البلاغه، گسترش و ترویج نهج البلاغه در این خطه مؤمنین صورت گرفته، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار محترم استان اصفهان و مسئولین دیگر، رونمایی از این آیین بسیار ارزشمند، کاشان به عنوان پایتخت ملی نهج البلاغه انتخاب شده به مدت 2 سال که برای کشور برنامه‌ریزی بکنه در راستای آموزش، در راستای گسترش و ترویج و جریان سازی فرهنگ علوی در سطح جامعه و خانواده ها بتونه انجام بده. انشاءالله ریل گذاری صورت خواهد گرفت که بتونه در سالهای آینده بحث نهج البلاغه در ابعاد مختلفش و با نگاه فرهنگی و هنری باز در رشته‌های مختلف بتونیم ما بحث نهج البلاغه رو هم گسترش بدیم، هم جامعه رو به سوی نهج البلاغه هدایت بکنیم و هم انشالله نهج البلاغه مانند قرآن بتونه در متن زندگی جامعه قرار بگیره و در سبد نیازهای روزانه هر خانواده‌ای فرهنگ علوی قرار بگیره. و امیدواریم جوانهای ما، خانواده‌های ما، دانشمندان ما، اندیشمندان ما، دانشگاه